از جاذبه های با ارزش و دیدنی این شهر است. همچنین آرامگاه کمال المنج نقاش بی نظیر ایران در نزدیکی آرامگاه عطار واقع شده است. ساخت آرامگاه عطار به قرن هفتم برمی گردد. عمارت امین اسلامی از زیبایی های دیگر این شهر می باشد که داخل باقی با شکوه واقع شده. یکی دیگر از جاذبه های دیدنی نیشابور دهکده چوبی نیشابور است که توسط مهندس حمید مجتهدی ساخته شده است و جاذبه منحصر به فرد در ایران دارد. تمام سازه های این روستا از چوب می باشد. در نزدیکی شهر نیشابور در دل دامنه های رشته کوههای بینالود جواهری رنگارنگ از طبیعت وجود دارد به نام روستای بوژان که پر از درخت های خوش رنگ، آبشار و فضاهای سبز که به واسطه حضور جریان های آبی که در کنار بافت پلکانی خانه های آن است نمایی بی نظیر و افسانه‌ای را در میان دیدنی های نیشابور به وجود آورده است. آنجا همچنین دره حفار نیشابور را خواهیم دید، مکانی زیبا، ساده و حالی خاص از جنس طبیعت. دره حفار از ییلاق‌های پرطرفدار این شهر می باشد. باغ قدمگاه، کاروانسرای عباسی، آبشارهای با صفا، مسجد جامع، بازار سرپوش نیشابور، قلعه لک‌لک‌آشیان و خیلی دیدنی های دیگر در این شهر وجود دارد که بسیار جذاب می باشد. معادن فیروزه اطراف نیشابور معذرت می خوام که بسیار معروف است و فیروزه های آن اصیل و کمیاب می باشد از سوقات مهم این شهر است که در جهان هم بسیار مشهور و پرآوازه است. قالی، سفال، گیوه هم از صنایع دستی آنجاست. همچنین می توان آنجا دیوان حکیم خیام و کتاب‌های عطار نیشابوری را به یادگار از آنجا تهیه و به عنوان سوغات آورد. زبان و گویش مردم نیشابور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و گویش نیشابوری به عنوان یکی از گویش‌های بنیادی خراسان همتواری و پیوستگی دودمانی با گونه‌های گویشی مردم کاشمر و تربت حیدریه دارد و به خاطر نزدیکی بسیار به زبان فارسی دری از نگاه پژوهش‌های ادبی و مطالعات تطبیقی مرتبط با متون کهن فارسی از اهمیت شایانی برخوردار است. امیدوارم از این شهر پرجاذبه و پر اهمیت دیدن فرمایید و بهره کافی و لذت کافی ببرید. تا فرصتی دیگر سفر همی شما خوش.
یک جهان سپاسگزارم سرکار خانم حساسیان که بار دیگر لطف کردین من و نازنین شنوندگان رو با روایت جذاب خودتون به یکی از نقاط زیبای ایران بردید. آرزوی صحت، سلامت، توفیق و البته شادکامی دارم برای شما.
همچنین برای شما، شب شما
مانا باشید، شبتون به دل.
خدا
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو ای به موج غم کران تو ای، به عشق تو فسان منم ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو ای بهشت جاودان تو ای، نوای عاشقان تو ای تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس. بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. قرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار. که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش. چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من. نوا منم ترانه تویی، به موج غم کرانه تویی. به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم. خزان منم جوان تویی، بهشت جاودان تویی. نوای عاشقان تویی، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس. بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش.
هجرت تا به ابد.
میرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش. چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من. نوا منم ترانه تو ای، به موج غم کرانه تو ای، به عشق تو فسانه منم، ز خود بیگانه منم. خزان منم جوان تو ای، بهشت جاودانه تو ای، نوای عاشقانه تو ای، تو دیوانه منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. قرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
23:13.48 زنده و مستقیم در شامگاه 29 روز و شبی که هممون مرداد ماهی بودیم، از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه اینجا چراغی روشن است با شما همراه هستیم. از همدلی شما نازنینان هم سپاسگزارم. در برنامه امشب جغرافیای مردم شناسی ایران رو به بحث گذاشتیم، جایی که میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام سرکار خانم دکتر فریده مجیدی خامنه، از اعضای محترم هیئت علمی و استادیار پژوهشکده معدوم شناسی وزارت میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری، همچنین جناب دکتر فرزاد محمودیان مدیر گروه مطالعات سازمان عشایری کشور و پژوهشگر حوزه نوایی روستایی و عشایری ایران. فصل دوم برنامه رو با جناب دکتر محمودیان آغاز میکنیم. رویکردی که در حقیقت من با سرکار خانم دکتر خامنه هم جناب دکتر محمودیان مطرح کردم، با شما همین رو مطرح میکنم. اوایل اردیبهشت ماه بود، من دقیقا تاریخ دقیقش رو یادم نیست، که یکی از عزیزانی که در همین برنامه بودند با محوریت عشایر کوچنده، ما رویکرد جغرافیای طبیعی رو به بحث گذاشته بودیم. نکته ای به من گفتن که این نکته باعث شد که من چند کتاب رو در این حوزه بخونم و حالا یه سری تحقیق ها و پژوهش هایی که توی محیط های دانشگاه انجام شده رو مورد رصد قرار بدم. اینکه این عشایر در حین کوچیدن گله های خودشون به فکر این طبیعت برای دور بعدی یا عشایر بعدی که ممکن است از اون محل بگذرن بودن و میگفتش که مثلا برای بوس ها یا گوسفندانشون گردن آویزی تهیه میکردن که تو این گردن آویز حالا بذری در حقیقت، حالا گندم، جو یا هر چیز دیگری که هنگام حرکت اون به قول معروف گلدر به روی زمین میریخت، توسط پاهای همون گوسفندان یا بزها به روی زمین میرفت و بعدم نعمت باران و سرسبز شدن و روییدن اون علفها. چنین نگرشی چون در فهمش سرکار خانم دکتر خامنه هم صرفا مثلا ما از یک کلوچه به چنین اتفاقهایی در صده ها دهه ها و هزاره های پیشین اشاره کردیم، با همین روی کردم شما رو خطاب قرار میدم. در همین تطبیق یا پوشش فرهنگی رفتارهای فرهنگی مردمان عشایر در تمام این صده ها و هزاره ها چه تغییر و تحولاتی رو تا به امروز به هر حال ما چه بخواهیم یا نخواهیم، جامعه شهرنشینی، گستره شهرها، محدود شدن مسیرهای مختلفی که عشایر استفاده میکردن و همین تطبیقی که خودتون در فرازی از فرمایشتون بهش اشاره کردی، یعنی ساکن شدن بخشی از همین عشایر در همون منطقه و حالا عده دیگر که بر همون سنت همیشگیشون استوار بودن، در این تشابه‌ها و تفاوت‌ها طی این بازه گذاره صدها و هزارها چه تفاوت‌هایی و چه اتفاق‌هایی رو شاهد بودیم؟ چیزی هست که الان شکل موزه‌ای پیدا کرده باشه، مثلا نیاکان چه می‌دونم 600 سال پیش 700 سال پیش انجام می‌دادن ولی عشایر امروز دیگر نه، یا حالا مواردی از این دست؟
با عرض سلام مجدد و خسته نباشیم
عزیزید،
بنده ابتدا عرض کنم که یک در خصوص این عشایر تعریفی خدمت داشته باشم. شما بحث فرمودید راجع به عشایر، توی عشایر هم هستن که اسکان یافتن، ساکن شدن و حتی در شهر هم هستن، ولی به خاطر اون تعلق مکانی که دارن و هویت فرهنگی که دارن در هر نقطه جهان میگه ما عشایر زاده هستیم. این یه بحثش جدا میشه. ما تو بحث گروه کوچندگان عشایر هست.
بله،
گروه کوچندگانی که هنوز دست از اون اصالت فرهنگ فعالیتشون بر نداشتن و ادامه دارن و سنت های سینه به سینه چندین سال دهه قبل رو پیش کشیدن و با هر گونه اتفاقات خوب و بد ته کردن و الان هم هستن. به جای مانز در کشور ما 1.4 هم بهتر بگیم 1,400,000 نفر، حالا این بر اساس آمار و سرشماری کشوری که سال 1395 اعلام شده.
بله،
این به روزترین آماریه که در مقیاس با جمعیت شهر و روستای ما حالا هر اندک هستن، ولی سرشار از فرهنگ، سرشار از تلاش، سرشار از این موضوعی که فرمودید را با معوریت حفظ و احیای مراتع، حفظ و احیای چراگاه ها هست. خب دولت یا سیاست هایی هم که در این برنامه، سازمان هایی هم هستن که در تلاش هم، کارشناس هایی هم هستن که بتونن اون بحث پوشش و شایستگی مراتعی و رویش های گیاهی را حفظ و احیا کنن. خب جاهایی هم هستن تو جغرافیایی هستن که واقعا توان حرکت و در به اصطلاح ارتفاعات بلند، کوسارها و خیلی جاهایی که مسیر ماشین رو نیست و
بله
به اصطلاح ما بهشون میگیم ایلراها، کوچروها، مالروها، عزم میخوام فقط یک گوسفند یا بز حرکت درسته. میکنن به صورت در فضای مجازی احتمالا دیده شد که ردیف در ارتفاعات میرن. بله این موضوعی که فرمودید هنوزم ادامه دارد و جهت حفظ و احیای مراتع خودشون، و این نکته را در پرانتز بگم، عشایر واقعا به مصابه با محیطبانان و که حافظ حیات وحوش هستن و در واقع اینا انجمنهای هستن که واقعا محافظ مراتع های هستن و فضای چراگاه های هستن که در اختیارشون قرار میده. بحث به صلاح اون چیز، بحث اون کوپکاری ما بهش بگیم، بذرکاری،
بله
که بله حین کوچ که حرکت میکنن جهت این که حالا اون بپاشونن و حالت اون مراتع کم بازده و کم دیم رو به صلاح جایی که رویشی داشته باشه حالا برای فصول بعد. اما متاسفانه یک موضوع و موزلی که دارن که گریبانگیرشون هست، دامنه فعالیتشون و اون فرهنگشون رو دستکاری کرده توسط افرادای متفرقه و افرادایی که ساکن هستن پیرامون همون مراتع مرتب ساکن درسته. هستن، اینا مجبورن مثلا در یک بازه 6 ماهه اون فضای رو استفاده کردن، حفظ کردن، احیا کردن، رها کردن. این بحثشونه.
بله،
حرکت
بله.
میکنن در یک نقطه دیگه مدتی تا اینکه برگردن توسط حتی مافیاهای زمینخوارها و حتی ما تو بحث علوم جغرافیه تو شبکه ها بهش میگیم سرمایه برباهای غایب که در شهرن. خب اونجا را شناسایی میکنن، حالا یه جمعیتی پرورش دام دارن، حتی نه بحث علوفه جای مهندس، بحث بهتره بریم تو بحث گیاهان دارویی.
بله
تو
بله
تو کشتای گیاهان دارویی باور کنین مثالی من بذارم، یه جاهایی هستن، یک مسیرهایی هستن که الان برین قارچ‌های بومی ارگانیک یا هم عسل‌هایی که در اون قسمت‌هایی هستن که دست افراد خیلی نمیتونن برسن، ولی عشایر هنگام حرکت دامشون هستن، طول و روز اونجا هستن بین مسیر کوها به دنبال چرای دام فقط.
دقیقا.
خب اون منابع‌ها و ذخایرها، حتی منابع‌های آبی، ما حتی در سازمان و سرکار خانم دکتر داشتیم یک مکانی بود جهت دسترسی به آب شرب سالمشون، نتونستیم مثلا یک رودخونه یا یه جای پیدا کنیم انتقال بعد. خب اون قسمت ها معرف های محلی ما استفاده میکنه تو بحث های مشارکت های محلی تحصیلگری
بله.
اینا بزرگان مت شبکه اتحادیه ها متعاونی ها فعالیت های دارن اون منطقه را. خب اون منبع آب را شناسایی کرد، چه کمکی بسیاری به چند خانوار کرده، تونستن اون منبع را انتقال میدن. اما در خصوص تغییراتی که فرمود، یکی تغییراتی بود که فرصت ها را از دست این فرهنگ به اصطلاح گرفتن، یعنی جامعه عشایری خب به خیال خودش که حالا بره خب نمیتونه حصارش به حالا اون قسمتی که دست منابع ملی کشور ما هستن، مراتع هستن، خب مراقبت میشه، محیطبان داره، محافظبان داره. خب بحث اینه که اگر به نظر بنده به عنوان کارشناس سازمان عشایر، اگر مراتع کشوری که الان از بحث نگران وضعیت خاکش هستن، نگران وضعیت رویش و شایستگیش هستن، خوشسالی ها، این حرکت ها، این اتفاقات پدیده های جغرافی خوشسالی اینا به وجود میاد، واگذار کنن به خود جامعه عشایر به شرطی که همیارشون باشه، همکارشون باشه، کمکشون کنن که افرادای دیگه ورود پیدا نکنن، ما بحث های شایستگی مراتعمون تقویت میشه. بحث های گیاهان داریمون که الان در بازارهای تهران خواهیم دید، بحث های عطاری ها و قسمت هایی که اینو وجود دارن، خب قطعا ما مطمئنیم دیگه 100% طبیعی با اون رویش در اون مناطق که به فرض بگن این گویش، این رویش از اردبیل اومده، از شارمال بختیاری اومده، نه این نیست، اصلا نیست، این به اساس اسانس هایی که دارن مقدارش کیفیتی بیشتر کنم. اما تغییراتی که الان ما وجود داریم که به دنبال هستن که مراتع ها را بتونن از نظر مالکیت ها اون جامعه منطقه فرهنگی که قالبش عشایر کوچنده هست
بله.
فرهنگی که الان در چهار محال بختیاری واقعا بخواین یک زیستبوم های عشایری وجود داره، زیستبوم بابادی با و دورکی با بزرگترین طایف های هستن که بحث فرهنگ عشایر رو تا کنون تا الان به سلام مراقبت میکنه و ترغیب میکنه. اگر این موضوع عشایری و مرتب هم بین دو استان، بین چهارمحال بختیاری و خوزستان با حد فاصله نزدیک 400 کیلومتر ورودی دارن خروجی دارن، عشایرشون حفظ کنن، قطعا حفظ ایای مراتع شک میگیره. الان موضوعی که تغییرات اینه که مجبورن از دست از در مزیقه هستن، بحث علوفه هستن که مجبورن اجبارن فرهنگ اون کوچندگیشون رو کنار بگذارن یا کمرنگ کنن یا کوچکش کنن، اون تعادل دام مرتعشون رو حفظ کنن یا بتونن از طریق خرید تامین‌های دستی و نهادهای دامی بتونن این موضوع. اما الان تغییراتی که بسیار این موضوع رو چیز کرده وجود داره این تغییر کاربریه، تغییر کاربری که ارزش نگاه کنه شما اراضی هایی که کنار استان تهران در نظر بگیرید، ورامین، البرز، بینالود، اینا رو در بینالود چیز در نظر بگیرید، خب اینا ارزش افزوده پیدا بکنن. وقتی یک گروه سرمایه دار اون قسمت را در اختیار بگیره، اون قسمت که پرورش دام و گله و زیست و در، خب این فرهنگ عشایر دیگه اجازه نداره وارد بشه دیگه، خب عرصه را بر این تنگ کرده، مجبوره. بله. در یک زاغ نشینی دیگه ما بهش میگیم کنار اون قسمت سیاه چادر رو بزنه بین سنگزارها و آب کوچکی ورود نمیتونه ورود پیدا. تغییر کاربری یا تصاحبایی که اعداس اون معادنها، صنعتهایی که در اونجا به وجود اومده، ویلاسازیها، بحثای اینا، خانه‌سازیهای دوم، این فرصتهایی که شما میفرمان، اما در مقیاس اندک در اختیار دارن، این موضوع رو ترغیب میکنن و قطعا در جغرافیه پهنه‌بندی ها وجود داره که این موضوع رو تقویت میکنن که رویش مراتع را هم حفظ و احیا کنه و که دوچار دستکاری هم میشن.
چه حقیقت تلخی واقعا، با هر رو کردی اصلا بسیار بسیار تنگ نظرانم بخوایم به این اتفاق نگاه بکنیم. حالا سرکار خانم دکتر خامنه‌ای در ابتدای فرمایششون به یکی از فرازهای بهتر یا یکی از نگرش‌های شتاوس که از بزرگترین نظریه پردازان حوزه جامعه شناسی ارجاع دادن، به شدت چه نظریه پردازان عزیزی که در کشورمون هستن چه کسانی که در جهان شناخته شده هستن به این نکته اشاره میکنن که تعالی فرهنگی هر جامعه‌ای وابسته به حفظ سنت‌های کهن در اون جوامع استواره. اینجاست که این تلخی حقیقت بیشتر میشه که صرفا شاید به خاطر منافع متامع یا نظایری از این دست ما شاهد افزودن بار سختی ها مثلا به نازنین عشایر کوچنده کشورمون، اونم برای زمینی که شاید بیش از هر چیزی ما میتونیم این رو بباورونیم و با پوست و گوشت و استخوانمون بهش ایمان داشته باشیم که پیش از اینکه به تحت تملک فردی بخواد در بیاد یا سازمان و نهاد و ارگانی در بیاد، از آن خداونده و این از آن خداوند برای آن کس دیگری نمیتواند باشد. این دست از حقایق هم حقایق تلخ، شاید برخی دوستان بگن که خب همواره تلخی پیشوند و همراه حقیقت هست، ولی بازگو کردنش حداقل در این برنامه میتواند گوشهای برخی از مسئولان عزیز دلسوز که این برنامه رو گوش میدن یا بسته‌های صوتی در اختیارشون قرار میگیره رو تیزتر بکنه. برای من سرمایه گذار حداقل این نکته رو، اگر کماکان اون حس وجدان فردیم رو با خودم داشته باشم و همه چیز رو به پول، ثروت و نظری از این دست نباخته باشم، بیدار بکنه، یک تسکاری، یک تلنگری باشه که فقط من سهمی از این زمین یا سهمی از ایران ندارم و حالا عددی هم که شما فرمودید 1,400,000 نفر که فرمودید مال 1395 هست عدد کمی نیست، یک فرد هم ارزشش بالاست، چه برسه به این دامنه عددی که داریم بهش اشاره میکنیم. ما حد اکثر 14 دقیقه تا پایان برنامه دوستان عزیز فرصت داریم، برای همین من طرح پرسشی نخواهم داشت، ممکنه در عرایض من نکته مورد غفلت قرار گرفته باشه یا هر دو سرور عالی مقام در قالب فرمایشاتشون چه در تعریف چه در تکمیل نکته مد نظر هست، فقط تنها خواهشم اینه که در قالب این جنبندی که داریم این بازه زمانی 6 دقیقه رو هر کدوم از نازنینان رعایت بفرمایند منت گوشید بر من. فصل پایانی گفتگوی امشب اینجا چراغی روشن از سرکار خانم دکتر خامنه با شما همراه باشید.
خواهش میکنم. بله، منم در جنبندی که میخوام داشته باشم و در همون حدود 6